اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در بخشی از بخش ها افزایش هم پیدا کرده.
بله.
اگر بخوام خیلی خلاصه به چند تا از مهمتریناش اشاره بکنم، اولی موضوع بحث نقدینگی است.
بله.
شما تصور بفرمایید در جامعه‌ای که ما صحبت از تورم حداقل 30-40% می‌کنیم،
بله،
یه معنا و مفهوم بیشتر برای من تولید کننده نداره. یعنی اگر من بخواهم مطابق تیراژ و تعداد سال قبلم تولید بکنم، من نیاز به نقدینگی 30-40% بیشتر از سال قبلم دارم.
بله.
این معنا کاملا واضح و کلیر و روشن هست.
بله.
در صورتی که عملکرد بانک‌ها رو شما نگاه بکنید، به عنوان یکی از بزرگترین در واقع ارگان‌هایی که سازمان‌هایی که می‌توانن نقدینگی رو به نشه تولید تزریق بکنن، عدد بانک‌ها در این 3-4 سال برعکس شده. یعنی ما سیاست‌های انقباضی بانک‌ها رو پیش روی خودمون داریم.
بله.
نه تنها کمک نمی‌کنن متناسب با تورم جامعه، بلکه سهم بخش تولید رو هم کاهش میدن در موارد.
یعنی تسهیلات به شما اختصاص نمیدن برای تامین نقدینگیتون که بتونین حالا هم مواد اولیه داشته باشین، هم واردات مواد اولیه، حالا بحث ارز رو هم حتما در ادامه شما خواهیم گفت، و به کار خودتون توسعه بدین.
بله. این که تسهیلات ندن نیست، ولی متناسب با نیاز تولید تسهیلات در زمان مقرر به بخش تولید واگذار نمیشه.
بله.
سیاست‌های انقباضی بانک ها یکی از مواردی که گلوی بخش تولید رو واقعا میفشارد و در حال حاضر یکی از موانع اصلیه عدم تحقق تولید محسوب میشن.
بله.
دومین موضوع بحث انرژی است. بخوام سرفصل‌وار و تیتروار بهش اشاره بکنم، خب ببینید، تولید به مثابه خودرویی میمونه که نیاز به سوخت داره. سوخت بخش تولید، نقدینگی و انرژیه. شما تصور بفرمایید ظرف این چند سال اخیر ما میزان کاهش انرژی مورد نیاز بخش تولید و صنعت رو به افزایش است. یعنی ما سال به سال داریم میزان و سهم تولید رو کم میکنیم و میزان قطعی‌ها و توقف‌ها داره افزایش پیدا میکنه. البته این موضوعی نیست که ظرف این 1-2-3 سال اخیر اتفاق افتاده باشه. در واقع 2 دهه قبل باید فکر این کار میشده و چاره کار اندیشیده میشده و اقدام هم میشده که ما امروز توی چنین در واقع مخمصه گیر نیفتیم و ما با کاهش میزان انرژی روبرو نشیم. قطعی برق، قطعی گاز و در واقع مواردی از این قبیل واقعا داره شرایط رو برای بخش تولید سخت میکنه و توی این زمستان بسیار سرد این معضل داره اضافه میشه، بار اضافه‌ای رو تحمیل میکنه به بخش تولید و در واقع باعث شاید ایجاد ناامیدی و یأس در بخش‌های از تولید شده در حال حاضر.
آقای دکتر، من یه نکته رو اینجا میخوام توی پرانتز خدمتون عرض بکنم. الان که از محوطه سازمان جامعه جمع عبور میکردیم، دیدیم یه آلودگی بسیار شدیدی ایجاد شد.
بله.
بخشی از این آلودگی توسط خودروهایی که تولید میشه که کیفیت لازم رو ندارن.
بله.
و سوخت ناقص دارن یا مشکلات دیگه‌ای دارن که باعث ایجاد آلودگی میشه. یه چرخه است. این چرخه به من و شما هم ارتباط پیدا میکنه.
بله.
به خصوص به شما عزیزانی که در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دارین فعالیت میکنین.
بله.
خب وقتی این اتفاق میفته، ما مازوت سوزی داریم، مصرف سوخت بالای خودروهای داخل، باز دودش میره تو چشم خود ما و خود شما.
بله.
خود شمایی که تولید کننده هستین.
بله.
چی کار باید بکنیم؟ این چرخه رو باید اصلاح بکنیم که همه این مواردی که شما میگین، یعنی اگر ما خودروهامون سوخت کافی داشته باشن و حداقل سوخت رو مصرف بکنن، ما دود کمتری خواهیم داشت، مازوت سوزی کمتر خواهیم داشت، آلودگی کمتر خواهیم داشت، مسائل مشکلات سلامتی مردم کمتر تحت شعاع موضوع قرار میگیره، تعطیلی ها رو نخواهیم داشت، ناترازی انرژیمون کمتر میشه. این رو چی میگین؟
ببینید، ما در خصوص بحث آلودگی البته کارشناس این بخش نیستم، ولی قطعا یکی از مواردی که تأثیر میگذاره هم بحث خودروهاست.
بله.
خودرو به لحاظ کیفی من نمیخوام دفاع بکنم، خودروی ما نه به اون خوبی هستش که بخوام بگیم نقص و ایرادی وارد بش نیست.
بله.
و نه به این بعدی هست که بخوام به نسبت خودروهای همتراز خودش در واقع بگیم عیوب بیشتری دارن. ما مباحث کیفی به عنوان رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه سازان کشور جلسات متعددی از جمله حتی دیروز در میشه گفت که حالا نزدیکی از خودروسازان داشتیم و پلن بسیار بسیار جامع و اجرایی راجع به کاهش میزان عیوب ظرف این 2-3 سال اخیر تعریف شده و اقدام هم شده.
بله.
خب واقعیت اینم بپذیریم که ببینید بخش‌هایی از نه تنها بخوام این مثالی که دارم میزنم و ارزی که دارم نه تنها در مورد خودرو بلکه در مورد بقیه بخش‌ها هم صدق میکنه.
بله.
اگر بخواهیم در واقع ما عیوب خودرو رو کاهش بدیم، فناوری‌های جدید استفاده بکنیم و در واقع خودروی به مراتب بهتر از خودروهای فعلی تولید بکنیم و در اختیار مصرف کنندگان قرار بدیم، که البته حق مسلمشون هست. من به عنوان یک مصرف کننده و تولید کننده این حق رو کاملا محق میدونم برای تک تک عزیزانمون، ولی نیاز فناوری داره. فناوری ها بخش هایی است در داخل کشور قابل دسترسی از طریق حالا شرکت های دانش بنیان و و و که نمیخوام بحث بگیم، ولی بخش هایش هم نیاز واردات داره. این رو باید بپذیریم که ما تمامی فناوری های مورد نیاز کشور خودمون رو نمیتونیم در حال حاضر
در داخل
کشور ایجاد بکنیم. خب نیاز به چی داریم؟ نیاز به واردات داریم. ببینید در حال حاضر موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز به خصوص برای ماشینالات به یک معضلی تبدیل شده. ببینید از یه طرف به خودروساز درست ایراد میگیریم، میگیم خودرو با کیفیت‌تر تولید بکن، قبول، ولی از طرفی میخواد بره قطع سازش یا خود خودروساز فناوری مورد نیازش رو که در داخل کشور وجود نداره بیاره، ما امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز رو نداریم. البته الان در حال حاضر تو یکی دو سه ماه اخیر یه گوتایشای اتفاق افتاده، ولی واقعا بایستی موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشینالات به خصوص بایستی به صورت ریشه‌ای حل بشه. بایستی تولید کننده وقتی نمیتواند فناوری مورد نیازش رو در داخل کشور مهیا بکنه براش و در دسترسش باشه، خب باید بتونه به راحتی بره از خارج کشور وارد بکنه و نیاز داره که ثبت سفارش و تخصیص ارز برای این امر هم اتفاق بیفته.
بنابراین چه جوریه که ما شعار میدیم مثلا ما 90 و چند درصد قطعات خودروی تولیدی داخل رو ما خودمون داریم تولید میکنیم؟
بله
واقعیه چش هم میدیم.
بله ببینید ما در خودروها بیش از 94 درصد قطعات این خودروها داخلی است. بله
خب با چه کیفیتی؟
ببینید زنجیره تأمین ما نشون داده، شما من نمیخوام حالا برند خاصی یا مدل خودرو خاصی رو اسم ببرم، نشون داده که میتواند خودرویی در حد کلاس خودروهای اروپایی تولید بکنه. این رو در یک دهه قبل اوایل دهه 90 و حتی اواخر دهه 80 نشون داده. حالا من اسم اون خودرو رو نمیارم، هنوز تو بازار به عنوان خودرو با کیفیت میشناسنش و هنوز دارندگان و مالکین این خودرو رو نمیفروشن. چرا؟ مگه این قطعات این خودرو در کشور دیگری بجز کشور عزیزمون ایران تولید شده؟
خب آقای دکتر همینجا من یه سوال بکنم از شما. من خودم یه دونه از این خودرو داشتم، یه بار یه قطعش خراب شد، هر چی میگشتم توی مرکزی که همه فروش یدکی و تعمیرات داشتم گفتم مگه این ماشین خرابم میشه؟ ما نداریم.
بله اینه که مراجعه کننده نداره.
خب وقتی که ما یه همچین پتانسیلی داریم آقای دکتر ما چرا در مورد خودروهای دیگه اینقدر مشکل داریم؟
خودروساز رو ورداشتیم آوردیم اینجا با شراکت کردیم، از دانشش استفاده کردیم، اونم از قطع ساز ایرانی استفاده کرد. من موقع خودم یه ساپلایر بودم، خدای دکترم بوده. خب بله. اینا همینا قطعه رو دادیم و اون کار انجام شد.
خب یکی از اتفاقاتی که متاسفانه توی این مملکت میفته، ما حتی از تجربیات خوب خودمون هم استفاده مجدد نمی کنیم،
خلافش استفاده کنیم.
دقیقا
ما در واقع میخواییم توی جزیره باشیم، دورشو ببندیم و چیز خوب تولید کنیم. خب دانش همه چیزو نداریم. خب بچون بله. نداریم میگیم نه میخوایم داشته باشیم. خب این باید پس تکنولوژیش وارد بشه. وارد کردنش خیلی دانشفنی میخواد، ارزش نیست. ببین توی لوپ بسته ای قرار گرفتیم. شما میفهمیدین سوخت، ببین آلودگی چیه؟ ما سوختی که تولید میکنیم یورو چنده؟ اصلا یورو داره؟
میگن یورو دوه نه؟
اصلا اسمشه ولی واقعیتش نداره، هیچ کیفیتی نداره. بعد از اون ور میگیم باید یورو 6 باشه، خودروساز رو ملزم میکنیم موتور یورو 5 و به بالا تولید بکنه، خیلی گرانتر در میاد.
بله.
فقط موتور گیر بوکس یا سیستم سوخت و موتور اتوبوس خب 60,000 دلاره. وقتی یورو 4 میشه 70,000 دلار، 10,000 دلار گرانتر میشه. ولی میایم اینجا به جای گازوئیل بهش مازوت میدیم. خب یه سری میره بندر عباس برمیگرده، این موتور شده بیورو، حالا یورو 3 و 4 ولش کن اصلا. آخه اینا پارادوکسه، اینا پارادوکس. آخه میخوام چیکار کنیم آخه؟
خب آقای دکتر دوست داده برمیگردیم، شما فرمودید بحث نقدینگی و موضوع انرژی رو مطرح کردین تو تولید. مورد دیگه هم هست که ما در تولید قطعات
بله من نکته آخر عرض بکنم بحث پخش سفارش و عرض واقعیتش بحث پخش سفارش و عرض یکی از معضلات و مصائب حال حاضر
همه تولید کننده کشور هست. بله
ببین این که ما امروز که تولید من یه نیازی داشته باشم اقدام بکنم برای ثبت سفارش، سه ماه دیگر دو ماه و نیم دیگر به بنده اجازه بدهند یا ندهند گاهن مواد اولیه مورد نیاز خودم رو تأمین بکنم، این اصلا با قواعد و قوانین هیچ جای دنیا در بخش تولید سازگاری نداره.
بله.
ببینید چرا ما داریم خروجی کارمون رو که خودرو هست رو بیات میکنیم با سایر کشورها ولی فرایندهای قبلیش رو و ساز و کارها و زیر ساختار رو داریم قیاس نمی کنیم، چرا اونا رو رها کردیم؟ ببینید امروزه میگن توی سیستم نظریه سیستم ها اگر خروجی یک فرایندی بایستی خوب باشه بایستی ورودی ها و فرایند خوب باشه، یعنی ما اگه خود رو خوبی میخواییم بایستی فرایندها و زیر ساختامون رو تصحیح بکنیم. یکی از زیر ساختاری بسیار بسیار غلط که البته حالا در حال حاضر ظرف این 3-4 ماه اخیر آسیب بالا زدن دوستان توی وزارت صنعت و همچنین سازمان توسعه تجارت دارن اصلاحش میکنن، پله پله دارن اصلاحش میکنن، ولی همین بحث تخفیف ارز و ثبت سفارشه. والله قسم نمیخوام دیگه حالا بیشتر از این قسم بخورم، برخی از جاها ما این مسائل و مشکلاتمون رو که میخوایم برای یه تامین کننده خارجیمون توضیح بدیم که چرا من نتونستم نقدینگی مورد نیازم رو به حساب شما واریز بکنم یا عرض رو به حساب شما واریز بکنم که شما قطعه رو برای من تولید بکنید، من نمیتونم به عنوان تولید کننده توضیح بدم، یعنی طرف مقابل نمیپذیره، اصلا براش ملموس نیست، فکر میکنه ما داریم در واقع سر کارش میذاریم. اینجور قواعد و قوانین هیچ جای دنیا پیدا نمیشه واقعا.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من واقعا آرزو میکنم که رفع مشکلات تولید و هموار شدن راه تولید به وسیله حالا عزیزانی که در این زمینه تصمیم گیر هستن در تامین نقدینگی، در برطرف کردن ناترازی انرژی و اختصاص انرژی لازم به واحدهای تولیدی و تامین ارز و ثبت سفارش به خوبی انجام بشه، ما بار بعد که در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم خبرهای بهتری برای ما داشته باشین، چرا که به نظر میاد همه دولت مردم بر این قرار گرفته که این مشکلات رو برطرف بکنن، کمتر بکنن، که شما بتونین به کار تولید خودتون و تولید کیفی خودتون در تولید قطعات برسین و این مشکل انشالله به زودی حل میشه. ما آرزوی موفقیت میکنیم برای شما.
خواهش میکنم، آرزوی بندم همین هست، انشالله سالم و تندرست باشید و سپاسگزارم.
تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
حالا نگهدارم.
گشتیم توی بازار،
از مشکلات تامین قطعات برای خودروی خود میگویند.
خودروی موتوری که الان جدیدن وارد شده به مشکلات عدیده لازم یدکی خوردن.
در جلوی یکی از ماشینای مونتاژیه که متاسفانه از صبح تا الان من نتونستم پیدا کنم.
خودروهایی که بعد از مدتی نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.
من خودم یه خودرویی دارم که تقریبا 5-6 سال وارد این کشور شده.
بالاخره یه خودرویی که ما میگیریم استفاده میکنیم بعد از چند سال یه سری قطعات مصرفی داره، باید عوض شه، یدکی داره.
ما مشکل تامین قطعمون روی بحث استارت خودرو هستش. الان استارت ماشین بنده پیدا نمیشه.
من از صبح یه لیست هستم، کلا دغلم نیستش. از صبح دارم میچرخم دنبال این لیست، نیست.
اگه قطعه نیست این ماشینا چیه به مردم تحویل میدید؟ واقعا من اصلا نمیدونم جواب اینو کی کدوم مسئول میخواد بده.
تنوع در خودروهای مونتاژی داخل کشور زیاده، منتها وارد کننده هیچ پیشبینی یا دوراندیشی نکرده واسه تامین قطعات. خب مطمئنا مصرف کننده دچار مشکل میشه برای تامین قطعات.
اینجا که از اتوری تشریف آوردید، اینجا هاب قطعات یدکی ایرانه. اگر اینجا نباشه باید ماشینش بخوابه.
در نهایت یا وایسادی رفتیم دنبال قطعات استوک یا قطعاتی که حالا ماشینایی که تصادف کردن اوراق شدن، قطعاتشون قابل، یه سری قطعات که قابل استفاده است اونا رو استفاده کردیم به ناچار. چاره ای نبوده، ماشین داشته خواب میخورده، ماشین 3-4-5 ماه ماشین خوابیده بوده چون قطعه نداشته.
باید خیلی بگردیم تا بتونیم قطعشو پیدا کنیم. تازه
پیدا هم میکنیم جنس خوب نیست، میندازی یا کار نمیکنه، دوباره مشکل مرجو کردن داریم.
شهروند اومده توی بازرسی اسناد و گلمند بوده که لوازم خارجی چرا نیست، آیا اعتکار میکنن شما نمیتونیم باهاشون برخورد بکنین؟ الان اومدیم واقعیت رو داریم میبینیم و میبینی که کمیاب هستن.
در کنار این مشکلات، عرضه قطره چکانی هم باعث بروز مشکلاتی شده، مشکلی که باعث شده قطعات یدکی با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف کننده برسه.
وقتی اینو از طرف خودروساز تامین نمیشه، بازار با یه کمبود و نیازی مواجه میشه که باید در بازار با قیمت‌های بسیار گزافی تهیه بکنن.
حداقل من فکر می‌کنم با 3-4 برابر قیمت به ما فروختن. حداقل فکر می‌کنم.
چی بود چی و چی بود؟
جلگیر و چراغ و آینه و سپر و اینا رو برای من 70 میلیون تومان فاکتور کردن.
برای قطعات خودرو حالا وارداتی مونتاژی مراجعه می‌کنن، بعضن قطعاتشو پیدا نمی‌کنن یا حالا مثلا تصادف می‌کنن اینا قطعات بدنشو. معمولا بازار سیاه میشه، با قیمت‌های بالا باید تهیه بکنیم به مشتری بدیم.
وقتی یه سری فروشنده‌های دیگه میان دست به دست می‌کنن، باعث میشه قیمت جنس بره بالاتر.
البته ماجرا فقط به اینجا ختم نمی‌شود.
عرضه تقاضا، موقعی که تقاضا زیاد باشه، عرضه کم باشه، دو تا حالت به وجود میاد. یک، قاچاق کالا که مجبوری کالا رو گرون بخری. دو، کالای غیر استاندارد، حالا بنجل، جعلی، تقلبی، زیرپله‌ای میارن دیگه، همه جور میارن دیگه. اون موقع بهاشو مصرف کننده ها دارن میدن.
داریم پیگیری میکنیم، مشاهده میکنیم که الان یه جای دیگه هم هستش، ما داریم بازرسی میکنیم، میبینیم قطعه تقلبی، قطعه نامناسبی که میخوام بنازن زیر ماشینو قشنگ شما دارید الان مشاهده میکنید.
وقتی پیچو میبندیم میاد گیر میکنه به این پایه، این اصلا کجه، دست موتور تولید شده کجه، پایش درست نیست.
بررسی آمارها در سال گذشته نشان از رشد فروش خودروهای مونتاژی دارد، موضوعی که توجه به تامین قطعات یدکی در بازار را بیشتر نمایان می‌کند.
مطابق ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان، کل تولید کنندگان و وارد کنندگان مکلفند که قطعات یدکی را هم به همراه تولید کالا یا واردات خودرو تامین بکنند.
در این زمینه نه تنها به تکالیف قانونیشون عمل نمی‌کنن، همکاران محترم ما رو هم با چالش مواجه می‌کنن.
در 6 ماه اول سال تعداد شکایتی که به سازمان رسیده در کل کشور 1510 شکایت بوده که بخشش مربوط به کمبود قطعات توی بازار بوده.
در مواردی که این کالا کمبود داره ما حتما پیگیری می‌کنیم و این موارد باید به صورت جدی حل بشه.
خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی نیرو محرکی و قطعه‌سازان خودروی کشور، و جناب آقای مهدی مطلب زاده، عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور، رئیس کمیسیون ساخت داخل که در استودیو هستن. بله، همیشه این درد و دل‌های تولید قطعات خودرو ما در برنامه‌های مختلف داشتیم و داریم، و اما میتونیم فقط آرزو بکنیم و از مسئولین گهگاه توی برنامه‌های مختلف خواهش بکنیم که آقا به مشکلات این عزیزان رسیدگی بکنیم تا یه گوشه‌ای از مسائل تولید حل بشه و اینها بتونن به کار خودشون بپردازن. درگیر مسائل ارز شدن یعنی که من انرژی و پتانسیلم و از کارم دارم میزنم، میرم دنبال ارز، میرم دنبال اداره دارایی، میرم دنبال تامین اجتماعی، و این باعث میشه که این انرژی از بین بره و شما به کار خودتون نتونین درست بپردازین.
خانم رفعتی، یه مثالی برای این روزا بزنیم. ما الان خب مواجه بودیم با قطعی برق،
بله،
به صلاح تعطیلات به خاطر آلودگی هوا و غیره، همه اینا انجام میگیره، به تولید فشار میاد، اما سر ماه که میشه تامینشون میگه یالا پول منو بده. بابا من تولید نکردم، کار نکردم. دارایی میاد میگه نه پول منو بده، من این حرفا به گوشم بده کار نیست. بانک‌ها به حق هم دارم، یا تو به تعهد کردی باید این پول انجام بدی. خب ما همه اینا رو یه بسته حمایتی فرستادیم الان تو دولت. الان مدت هاست، 2-3 هفته هست تو دولت معطله که بخوان این کاری که زمان کرونا انجام دادن برای تولید کننده انجام بدن، که یه مقداری بارش نمیگیم ببخشید، میگیم یه مقدار تأخیر بندازید،
بله،
که ما بتونیم این کار انجام بدیم. میخوام بگم که چون در جامعه ما تولید مطرح نیست، برای مشکل تولیدی هم مطرح نیست.
بله.
برای یه دی البته شما صدا سیما مجموعه همه بایستی که تلاش بکنیم و با تذکر پرتکرار برای مسئولین اینا رو برگردونیم که آقا جون اینجا تولید داخل به درد شما میخوره.
بله.
و بتونه این کار رو انجام بده. فقط ما کاری که میخواییم از مسئولین هستش که یک، کمک بکنن به حل مشکلات، دو، سنگ اندازی نکنن. این دوتا کار رو برای ما انجام بدن. ما تولید کنندات نشون دادیم، همونجوری که تونستیم با رنو موقع کار بکنیم یه شرکت بین‌المللی بود، اما مطابق استانداردهای بین‌المللی اون تونستیم تولید بکنیم. خود بنده این افتخارم، اولین قطعه که به پژو فرانسه صادر شد از این مال بنده بود. میشه همه این کارو شدنیه. قطعه سازی داریم که الان صادرات دارم به کشورهای مختلف. ما اینا رو باید بیایم و به صلاح همراهی باشون بکنیم که کمک بشن و موانع سر راهشون رو برداریم تا اینا بتونن کارشون انجام بدن. ایرانی توانمنده. ما این همه مهندس و نیرو و کارو 550,000 نفر گفتن الان تو این صنعت کار میکنن. اینا همه ایرانی هستن و بنابراین و توانمندم هستن. میشه ببینید قطعات خودرو ما سه نوع تکنولوژی داریم، تکنولوژی پایین، متوسط و بالا. تکنولوژی مثلا پایین مثل نجاری، مثل اینم آجر، اینا تکنولوژی میگن لو تکنولوژی. اما میدیوم و های اونایی هستن که توی صنعت خودرو به کار میرن. اینها اگر توی این صنعت خودرو ما بهش بکنیم توجه بکنیم، مجموعه تکنولوژی کشور میاد بالا و نه تنها تو خود و تو سایر جهات هم ما میتونیم کمک کننده و انجام دهنده کارها باشیم که بله. در کشور وجود داره.
خیلی از شما ممنونم آقای مطلب زاده. شما هم نظرتون بفرمین و چون به دقایق پایینی برنامه نزدیک میشیم یه جمع‌بندی از بحث هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینیم با وقتی راجع به قیمت صحبت میکنیم، شما مقایسه فرمودین خانم رفتی.
بله.
قیمت خارج با اینجا رو، ما چیمون داخلیه؟ مواد خودرو تشکیل میشه از مواد اولیه، انرژی، کارگر و این چیزا تشکیل از چی تشکیل میشه مگه؟
بله.
ما فولادمون رو بالاتر از قیمت جهانی میخریم. از فولاد ساز. پلیمرها رو بالاتر از قیمت جهانی میخریم. از پالایشگاه ها. مس بالاتر از قیمت جهانی میخریم. چرا که قانونه که اینا باید عرضه کنن توی بورس 5% زیر FOB خلیج فارس. و اونقدر کم عرضه میکنن اون ما که میخوایم بخریم میریم با همدیگه رقابت میکنیم
و قیمت رو بالا میبریم.
نه تنها 95% قیمت جهانی نیستش، بعض وقتا میرسه به 110% 120% قیمت جهانی به خاطر رقابت داخلی. میدونن چی کار دارن میکنن. خب در کجای دنیا صنعت و اجازه مجوز میدن بهش برق میفروشن؟ خب که پشت کنترل، مثال میگم 2 مگا همیشه برق هستش، 2 مگاوات، بعدش میگن نه نیست. بعد میان بهت فیش میدن ما با تفاوت از اردیبهشت تا آبان ما، خب حق ترانزیت. خب من کالایی که تولید کردم با
قیمت عمومی
حساب اونها قیمت تموم شده فروختم، الان نمیتونی بیای بگی برای گذشته اینقدر ترانزیت میخوام. برقو نمیده که اصلا حقمه، باید پشت کنترلم باشه، من پول دیمان دارم میدم ماهیانه، اونو نمیده. عوض این من اونو جریمه کنم، اون داره منو جریمه میکنه. این شده واقعیتش حاکمیت ما با مردم.
بله.
خب مواد اولیه گران میده. بانکامون در بانکای جهانی کشورهای صنعتی 2-2.5% بهره بانکیه برای صنعت.
بله.
در خیلی جاها صفره، مثل ژاپن. بله. برای صنعت بهره بانکی صفره. ما اینجا قیمت تموم شده پول برای قطع ساز بین 35-40% از بانک ها وقتی میگیره. اصلا نمی کنن این کارو. پس بنابراین باید تموم بشه. صادرات الان خیلی کم داریم. ولی در زمان برجام صادرات اصلا به وفور رخ داد، قبل از اونم وجود داشت. بعدم به خاطر قطع ارتباطات بانکی با اصلا هی کمرنگتر و آمریکا شروع کرد جریمه کردن شرکت‌هایی که با ایران تحریم شده دارن کار میکنن. علارغم این که ما قطعه رو از طریق کشور سالس میدادیم و پولش کشور سالس میگرفت، گفتن نه این بالاخره در میادیم مسیر، اون وقت ما رو جریمه میکنم پس ما نمیتونیم کار کنیم. حتی من مطلع هم که قطعه رو رفتن گرانتر از کشور دیگه خریدن، از ایران نخریدن. چرا؟ که اونا در واقع چی میخوان؟ میگه تولید و تحویل به موقع بدون ریسک. این ریسک داره خب، و بنابراین صادراتون هر روز داره میاد پایین. ولی ساخت داخل، اگه ما رو ساخت داخل تکیه نکنیم، ضرب پذیرتر میشه کشورمون.
بله.
نگاه کنین الان روسیه رفت، یه روسیه کشور صنعتی بزرگی هستش.
بله.
وقتی تحریم شدن صنعت خودروشون خوابید کاملا، اومدن سراغ ایران از ایران قطعه بگیرن.
بله.
خب و دارن میگیرن، خیلی قطعه دارن از ایران میگیرن. برای مدت ها خودسازیش خوابید، ولی مال ایران علارغم تحریم های بسیار سنگین، آره تولید نصف شد در مقاطعی، ولی نخوابید. اونم با تکیه بر توان ساخت داخله. اگه ما بخوایم کار درست بشه، الان در خودروسازی دولت چند دسته سهام داره؟ میانگین 10-15% بیشتر سهام نداره، در یکی کمتر در یکی بیشتر. ولی میانگین 12-13%. خب ولی دست ور نمیداره، مدیریت رو 100% دولت تعیین میکنه. دولت داره تصدیگری داره بنگاهداری میکنه. این تصدیگری رو باید ول کنه، بره سیاست گذاری بکنه. خب
درست میفهمم.
آزاد قیمت باید آزادسازی بشه، اقتصاد دستوری نمیشه، کیفیت دستوری نمیشه، هیچی دستوری نیست، اینا همه فرمول ریاضی دارن، به خدا فرمول دارن. و این حجمه هایی که واقعیت وجود داره، بعضی وقتی میکروفون هایی که هست میکروفون های خطرناکی هست. شما اخیرا دیدین چه اتفاقی با ترکیه افتاد؟
بله.
برای چی افتاد؟
بله.
خب برای یک نفر پای میکروفون آزاد گیر آورد، یه حرفایی زد که نباید میزد
و مسئولم نبود در اون زمین، هم حقه
هیچ کسی هم بازخواست نمی کنه، باز دوباره میکروفون میدن دستشون. پلیس راهور عوض این که بیاد جاده رو درست کنه، قوانین رانندگی درست کنه، گواهینامه میدن به کسی که اصلا رانندگی بلد نیست، خب میاد راجع واردات خودرو صحبت میکنه.
گرفت 4000 تا مجوز گرفت از مجلس.
الان شهرداری میره خودرو وارد میکنه، مگه شهرداری تخصص خودرو داره؟ بعد از این و خودروهای ساخت داخل ایران، خود و دیزل و سایپا دیزل و غیر وزاره اتوبوسا مون رو دستش.
بله.
از داخل نخرید، میره وارد میکنه. ببین ما اصلا سیاست این پارادوکس خیلی زیاده، من همه رو نمیتونم اینجا مطرح کنم.
خیلی متشکرم آقای مطلب زاده از شما، حالا دغدغه هاتون رو گفتین، درد و دل هاتون رو گفتین، امیدواریم به گوش مسئولین برسه. آقای نجفی منش از شما بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه خیلی خوب به دغدغه ها اشاره فرمودین. دوستان عزیز شنونده از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه جهش تولید همراهی کردین. به اتفاق همکارانم سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه، جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
چشامو بی خبر بود، به دنیایی از اینجا ساده تر بود، به دنیای گل و نور و ترانه، میونه لحظه های عاشقانه. تو تنها دل خوشی، تنها امیدی، تو حرفی که نمی گفتم
شنیدی، تو با من بودی و من بی تو افسوس، تو خوشیدی و من دنبال فانوس. تو رقص ماه و خوشید و ستاره خودم رو با تو میدیدم دوباره، میونه خواب و بیداری نشستم، هنوزم پیش چشمای تو هستم، هنوزم پیش چشمای